Bismillahirrahmanirrahim. از بحث گذشته مطلبی تقریبا باقی نمون، ولی مثل این که برای بعضی ها توهمی پیدا شده بود، توضیح میدم که اون توهم اگر ولی کسان دیگه پیدا شده برطرف میشه. گفتیم که جنتی داریم که برای متوسطینه و جنتی داریم برای مقربین. جنت متوسطین جنت کسانی است که از صبر خیالیه استفاده میکنن، صبر خیالیه حسنه. که توضیح بدیم این صبر خیالیه چجوری به وجود میاد، که در دنیا اقدام به ایجادش میکنیم، بعد برای اون ملکه حاصل میشه، این ملکه در آخرت باز باعث میشه که اون صبر خیالیه نه اونا سنخ اونها برای ما حاصل بشه و در خارج توسل پیدا کنه و ما اونها رو مشاهده کنیم. و جنت مقربین مال کسانیست که به درجه عقل رسیدن و صبر عقلیه رو مشاهده میکنن و هم در خارج. وقتی که ما وارد قیامت میشیم، وارد آخرت میشیم، نفسمون از بدن مفارقت میکنه، هم صبر خیالیه رو در خارج مشاهده میکنیم، هم صبر معقوله رو در خارج مشاهده میکنیم و از نورانیتی که اونها دارن بهره میبریم. البته نورانیتشون نورانیت معنوی است، لزومی نداره نورانیت ظاهری باشه مثل خورشید. حالا ممکنه مثل نورانیت ظاهری هم همراهشون باشه، ولی لزومی نداره، نوریت اونها نوریت معنوی است. و عرض کردیم که جنت مقربین مال گروهی است که به درجه عقلی رسیده باشن. اینها میتونن از جنت متوسطین هم استفاده کنن، ولی اهمیت نمیدن و استفاده نمی کنن، به خاطر اینکه شأنشون بالاتر از اینه و وقتی که بهتر رو در اختیار داشته باشن هیچ وقت سراغ پایین تر نمیان، مگر جهتی اتفاق بیفته، ولی همینطوری به سمت پایین توجهی ندارن. این نه به این معناست که جنت متوسطین در اختیارشون نباشه، همونطور که عرض کردم، بلکه به این معناست که جنت متوسطین مورد توجهشون نیست. بعضی از بزرگواران گفتن که بر اثر رسوب مسائل فلسفه مشا در ذهن تو از شریعت جدا شدی و به سمت مبانی مشا رفتی، سزاوار نبود که جنت متوسطین رو برای مقربین نفی کنی و برای اونها بی ارزش حساب کنی. این مبانی مشاعی که تو رو از شریعت منحرف کرد. از کردم اولا و ثانیا، اولا خوشبختانه مشاع همچین مبنایی نداره، جنت متوسطین رو مشاع قبول نداره. مشاع معتقده که متوسطین به بدنه فلک می پیوندن، تقریبا وارد جنتی که به ما وعده داده شده نمیشن، در همون بدنه فلک که انهو استمرار دنیا رو دارن، ادامه دنیا زندگیشون ادامه دنیاست. البته نمیگن دنیا، ولی که انهو ادامه دنیاست، اونا وارد جنت نشدن. خب مشان به خاطر این که مبانیش ناقصه نتونسته جنت متوسطین رو درست کنه، ناچار شده که به این ترتیب مشکل حل کنه که حل درستی نیست، حتی خود خواجه هم گفته درست نیست. این اولا. ثانیاً بنابر نظر حکمت متعالی هم که جنت متوسطین رو قائله، همین الان عرض کردم و گذاشتم گفته بودم، ظاهراً جا نیفتاده بوده، که جنت مقربین و متوسطین هر دو برای مقربین هست، منتها مقربین از متوسطین استفاده نمی کنم. شخص سائل به من می گفتش که برای که این برای خود شما پیشنه درد می کنم، به من می گفتش که یعنی حورالعین تعبیر خودشونه و بعضی از چیزهایی که در بهشت هست برای مقربین نیست، اون استفاده از این نمی کنه، فقط مقربین از لقاء الله استفاده می کنه. هرچی ازم سه تا مطلب ما داریم، یکی جنت، اینو توجه کنید، ممکنه برای بعضی دیگرانم اشتباه رخ داده باشه. یکی جنت جسمانی که از بحث ما بیرونه، دو تا جنت روحانی که یکیش جنت متوسطینه که جنت مقربی. اصلا بحث ما در جنت جسمانی نبود که شما بگید از مقربی نفیش کردی یا نکردی، هورولین و انصار هورولین، این مال جنت جسمانیه که اونو برای همه قائلین، هم برای مقربین هم برای متوسطین. الان وارد بحثش نشدیم و بحثمون در ماده روحانیه، در ماده جسمانی بحث داره. این ماده جسمانی مال همه است، پیغمبر هم تو اونجا ماده جسمانی داره، افراد نازل هم ماده جسمانی داره، افراد متوسط هم داره. اون ماده جسمانی ما برای همه قائلیم و هورولین هم سال دالک هم برای همه قائلیم. اینی که الان داریم بحث میکنیم جنت روحانیه. جنت روحانی رو به دو شق تقسیم کردیم، یکی جنت مقربین، یکی جنت متوسطین. خب اگر کسی صورت عقلیه رو داره مشاهده میکنه، صورت خیالیه یه همون صورت عقلیه رو چه احتیاج داره؟ داره الان صورت عقلیه رو مشاهده میکنه که بهای بیشتر داره، از همون سنخی صورت خیالی هم در اختیارش هست. خب توجهش نداره، نه نمیتونه، توجهش نداره. خب پس عیبی نداره ما جنت متوسطین رو از مقربین نفی کنیم، اونم در ماده روحانی نه در ماده جسمانی. ماده جسمانی رو بر همه قائلیم، ماده روحانی رو هم تشکیل میکنیم، میگیم متوسطینش این جنت رو دارن، مقربینش هم اون جنت دارن. پس هیچ مشکلی ما در اینجا نداریم و به سمت مبانی مشا هم نرفتیم. سلام، این هم خواستم از سرم. البته بسیاری از آقایین این مطالب تو ذهنشون نیومده، ولی ممکنه این اخیری که اشتباه با ماده جسمانیست یه وقتی غفلتن تو ذهن بعضی ها آمده باشه. این بود که عرض کردم که روشن بشه. تا آخرم توجه داشته باشید، فعلا بحث ما در ماده روحانیست، الان ماده جسمانی مطرح نیست. ما ماده جسمانی رو برای همه قائلیم، اون بحث بعدی ماست. الان ماده روحانیست که داریم تشکیلش میکنیم، جنت مقربین یا جنت متوسطین. درست خب بحث سعادت تموم شد، وارد بحث شقاوت میشیم. بازم توجه کنید که منظورمون از شقاوت، شقاوت روحانی است، یعنی شقاوت عقلی. به همین جهتشون میگه شقاوتی که در مقابل اون سعادت مذکوره. اون سعادت مذکور سعادت عقلی و به تعبیری سعادت حقیقی بود، این شقاوت هم شقاوت عقلی و به تعبیر دیگر شقاوت حقیقی است. بحث ما در شقاوت حسی نیست، همونطور که بحثمون در سعادت حسی هم نبود. این شقاوت به معنای عذاب نیست، توجه کنید، شقاوت به معنای عذاب نیست در لسان فلسفه. ممکنه در لسان شریعت شقی به شخصی گفته بشه که عذاب میشه، ولی در لسان فلسفه شقی عامه، هم شامل کسانی که عذاب میشن هست، هم شامل کسانی که محرومن. در واقع شقی همونطور که عرض میکنن به معنای محرومه. کسی که از سعادت محروم باشه بهش میگن شقی، حالا چه عذاب هم بشه چه عذاب نشه، متوسط باشه، یعنی حالت معمولی داشته باشه، به قول خواجه خلاف باشه، خلاف باشه یعنی گرفتار عذاب نباشه و منعم هم نباشه. که خود همین خلاص بودن در دار آخرت خودش نعمت بزرگیه. اگه کسی تو جهنم نیفته ولو تو بهشتش هم نبرن بازم نعمت بزرگیه. پس شقی یعنی کسی که محروم از سعادت حقیقی، ولو سعادت های جسمانی رو بهش بدن اما سعادت حقیقی رو بهش ندن، تو بهشت هم ببرنش اما بهشت معنوی براش نباشه، این میشه شقی. حالا چه تو بهشت بره، چه تو جهنم بره، چه تو عرف باشه، هر چه میخواد باشه، فقط همین اندازه که از عقلیات محروم باشه میشه شقی. میفرماد کسی که شقیست یکی از سه حالت رو داره، بنابراین شقی سه قسم میشه. حالت اول اینه که غریزتاً ناقص باشه، مثلا صبیه هنوز به درجه عقلی نرسیده، نتونسته صورت عقلیه ای رو حتی بدیهیات رو تعقل کنه. خب این شقیه، یعنی محرومه، محروم از تعقل عقلیات و همین وضع هم وارد دار آخرت میشه، از دنیا مفارقت میکنه. این چون نفسش عوض نمیشه اونجا هم شقیه، یعنی اونجا هم محروم از تعقله. این قسم اول. قسم دوم کسانی هستند که در این دنیا به مرحله عقلی رسیدند ولی از این مرحله بهره نبردند، به خاطر اینکه خودشون رو مشغول به امور دنیوی کردند، به حسیات خود را از عقلیات بی‌نیاز کردن، در حالی که این بی‌نیازی نبود، در واقع محروم کردن بود، نه بی‌نیاز کردن. ولی یا متوجه نبودن یا بی‌اعتنا بودن، علی حال به سمت دنیا رفتن و از علومی که باعث نجاتشون و باعث سعادتشون در آخرت میشه گذشتن. اینها هم دسته دوم از اشقیا هست. دسته سوم کسانی هستند که به درجه عقل رسیدند و شوق به دست آوردن کمالات رو هم یافتند، به سمت کمالات رفتند، اما یا عنادشون اونها رو منحرف کرد و به سمت ضد کمال فرستاد، یا رسوبات فکری و تقلیدهایی که از گذشتگان داشتند اونها رو منحرف ساخت. و اونها هم دل خوش کردن به این که بعضی مسائل گذشتگان رو حفظ کردن و در مجالس برای دیگران گفتند و افتخار کردن. به همین دل خوش شدن و نفهمیدن که از اون حقیقت و واقعیت محروم شدن، یا فهمیدند و عنادن به سمت واقعیت نرفتن. اینا گروه سومن. پس سه گروه اشقیا داریم. گروه اول کسانی که ناقصند، یعنی غریزتاً مشکل دارن، نرسیدن هنو به درجه عقلی، یا سبیهن یا بلهند و همسان. گروه دوم کسانی هستند که به درجه عقل رسیدن، شوق کمالات هم در اونا پیدا شد، اما اشتغالات به دنیای اونها رو مانع شد. نه عنادی داشتن نسبت به کمالات، حواسشون جای دیگه بود، دنبال کارهای دیگه بودن. سوم کسانی هستن که به درجه تعقل رسیدن، شوق کمالات رو پیدا کردن، ولی نرفتن به سمت کمالات، بلکه رفتن به سمت ضد کمالات. حالا یا به سمت ضد کمالات رفتنشون عنادن بوده، یا به خاطر تقلید از آبا و کسان بوده که مثلا علمی رو که مورد توجه اینها بوده به اینها تعلیم داده. هر سه گروه فعلا مورد بحث ما هستند. یکی یکی بحث میکنیم که حکم اینها در بعد از مفارقت از بدن چیست، چه بعدی پیدا میکنیم. اینشالا همه رو یکی یکی رسیدیم کنیم. فعلا فرست بحث بخونیم. هر اشراق و صابه فی شقابت اللتی به ازایت الکس سعاده، شقابتی که در مقابل اون سعادت گذشته است. سعادت گذشته سعادت حقیقی بود و عقلی، این شقابت شقابت حقیقی و عقلی. اما شقابت الحقیقیه یعنی محرومیت از مطالب عقلی، ولو انسان به درجات پایین تر از عقل رسیده باشه و از اونها هم بهره ببره، اما همین اندازه که به درجه عقل نرسیده و از سبر عقلی بهره نمیبره، این خودش نوعی شقابته. اما شقابت حقیقی فهیه اما به حسب نقصان غریزت عن ادراک المراتب العالیه، یا غریزه و طبیعت انسان ناقص هست از اینکه بتواند مراتب عالی عقلی رو ادراک کنه و به درجه عقلی نرسیده، هنوز سبیه یا اینکه بله. اینا گروه اول. دوم، او به حسب غلبت الحیات البدنیه من المعاص الحسیه کل فسوق و المظالم، یا به خاطر اینکه حیات بدنیهی که از ناحیه معاصی حسیه مثل فسوق و مظالم میاد بر این انسان غلبه کرده و این غلبه باعث شده که او از عقلیات جدا بشه و اشتغالات دنیایی از قبیل فسوق و مظالم او را مانع از پرداختن به عقول و عقلیات شده. این دوتا. سوم، و اما به حسب الجهود للحق و الانکار للحکم، یا به خاطر اینه که این شخص حق رو انکار کرده، جهد انکار کرده. چرا انکار کرده؟ بل آراء الباطله، یعنی به سبب گرفتاری آراء باطله، چون گرفتار آراء باطله شده حق رو منکر شده. ول انکار للحکم، حکم رو یعنی عقاید متین رو، عقاید مطابق واقع رو، اون عقایدی که انسان باید داشته باشه، اونها رو هم منکر شده. چرا؟ بالعقاید سفسطیت اول مشاقبی، یعنی به سبب داشتن عقاید سفسطیه یا مشاقبیه که این عقاید او را باعث شده که از حکمت هایی که در اختیار بشر گذاشته شده محروم بمونه. مقدماتی که ما در قیاس به کار میبریم انهای مختلف داره، دو قسمش عبارتند از یقینیات و مشهورات. یقینیات رو در برهان به کار میبریم، مشهورات رو در جدل به کار میبریم. در مشهورات شرط نمیشه که صادق باشن، ولی یقینیات حتما با صادق باشن. مشهورات میتونن صادق باشن، میتونن صادق نباشن. اگر صادق بودن به اعتبار شهرتشون در جدل و به اعتبار صدقشون در برهان به کار گرفته میشن، اما شرط نمیشه که صادق باشن. دو نوع قضیه دیگر هم داریم که در قیاس به کار میره، یکی شبیه الیقینیات، یکی شبیه المشهورات. قیاسی که از شبیه الیقینیات تشکیل بشه که شبیه به برهان اصطلاحاً سفسطه نامیده میشه، قیاسی که از شبیه الجدلیات ترکیب بشه و مشابه جدل باشه اصطلاحاً مشاقبه نامیده میشه. پس عقاید سفسطیه یعنی عقایدی که شبیه عقاید یقینی است ولی یقینی نیست در واقع. عقاید مشاقبیه یعنی عقایدی که شبیه عقاید مشهور است ولی مشهور نیست در واقع. پس قضایایی که شبیه، قیاسی که شبیه از مشابه عقلیات و یقینیات بهره ببره که در واقع مشابه برهان به حساب میاد سفسطه نامیده میشه، و اونی که از مشابه مشهورات استفاده کنه که در واقع مشابه جدله مشاقبه نامیده میشه. عقاید سفسطیه و مشاقبیه معلوم شد. و ترجیح عطف بر جهوده، اما به حسب جهود للحق و الانکار للحکم و ترجیح بعض المذاهب. بعضی مذاهب مثلا متکلمین رو که مذاهب باطله ترجیح میده. چرا ترجیح میده؟ بل جدل و تقلید، از دلایل جدلی استفاده میکنه، از تقلید دیگران استفاده میکنه. به فلان آدمی که توی متکلمین بوده خیلی خوشبینه، لذا حرف او رو قبول میکنه بدونی که دنبال دلیلش بره، بالاخره خودش رو گرفتار بعضی از آراء فاسده میکنه بدون تحقیق. نه غیر از اینه، جدل احسن با جدل فرق داره. جدال احسن برهان را هم شامل میشه، جدل را هم شامل میشه. احسن بودنش هم ممکنه به اعتبار معنا باشه و به اعتبار القا باشه و ممکنه به اعتبار هر دو باشه. جدال احسن یعنی با اونها با مطالبی که خوبه و استدلال بکن، اون هم به نحو خوب به اونها القا بکن. چون ممکنه آدم یه برهانی رو اقامه بکنه ولی با تشر به طرف بگه، با بیان خشن به طرف بگه و اثر نکنه. ممکن هم هستش که یه جدلی رو آراسته بکنه و با زبان خوب به طرف بگه تأثیر میکنه. خیلی از کسانی که حرف باطل میزنن بالاخره نحوه القایشون خوبه که طرف قبول میکنه. جدال احسن این که هم از نظر معنا احسن باشه هم از نظر القا احسن باشه. که جدال غیر از جدله، جدال در واقع یه نوع بگومگوه و شامل برهان هم میشه، شامل برهان هم میشه. اختصاص به جدل نه، ممکنه مثلا جدل استفاده کنه، جدل مغمور، چون جدل همیشه مردود نیست. ممکنه خصم ما به مطلبی اعتقاد داشته باشه، ما بتونیم از طریق اعتقادش خود او رو به حق برسونیم، از طریق اعتقادش. خب جدل استفاده فراوان داره، اینطور نیست که به محضی که جدل شد بذارینش کنار. جدل هم مفیده، منتها اگر بخواد از جدل سوء استفاده بشه اونجا جلوش گرفته میشه. تلول شهرت و ریاست، تلول شهرت و ریاست رو میتونیم مفعول لعجله بگیریم برای ترجیح به تنهایی، و میتونیم مفعول لعجله بگیریم هم برای ترجیح، هم برای انکار، هم برای جهود. این شخص منکر حق شده، انکار حکم کرده، ترجیح بعض مذاهب کرده. چرا؟ تلول شهرت و ریاست یک، افتخارن به ما یستحسن ها جمهور دو تا آخر. به خاطر اینکه طالب شهرت و ریاست میبینه اگر قول فلان شخص رو انتخاب کنه خب گروهی که تو این شهر زندگی میکنن بهش اهمیت میدن، چنانچه در بعضی از افراد میبینیم که به افکار ابوالحسن اشعری چندان اعتقاد باطنی نداره، ولی میبینه خب بالاخره بافت این مملکتی که میخواد توی زندگی کنه بافت اشعریه. میگه من به آراء اشعری معتقد میشم و اون رو ترویج میکنم تا بالاخره در بین مردم جا بیفتم. این زیاد اتفاق میفته به خصوص در اهل تسنن که طلبا لشارت و ریاست به قول اعتماد میکنه. افتخاراً به ما یستحسن هل جمهور، میگه اگر من فلان قاعده فلسفی رو که مثلا قاعده حقیه این رو مطرح کنم مردم نمیپذیرن، خوششون نمیاد، میگن نه شهرت برخلاف اینه، جمهور و توده مردم خلاف این فکر میکنن. خب من برای این که جمهور خوششون بیاد و بالاخره از چیزی که اونها بهره بردن و معتقدن من هم بهره ببرم و به حرف اونها افتخار کنم، تقلید میکنم از فلان کس و حرفای باطل اون رو ترجیح میدم. و افتخارن به ما یستحسن و جمهور، یعنی اون چی که جمهور و توده مردم نیش میشوننش. و تشابقا الال کمال الوهمی به حفظ المنقول مع حرمان الوصول، و به خاطر اینکه این شخص اشتیاق به کمال وهمی پیدا کرده، کمال عقلی در اختیارشه اما به سمت کمال عقلی نمیره، به کمال وهمی دل خوش کرده، چون خودش هم در حد همون مرحله است، یا اگر هم از اون مرحله بالا رفته باشه باز هم وهمش چنان در او تأثیر داره که نور عقلش پوشونده و نداشته او از عقل استفاده کنه. این شخص میگه من منقولات رو حفظ میکنم ولو اینکه از وصول به معقولات محروم باشم. منقولات نه یعنی روایات ها، روایات ممکنه بعضش از عقلیات هم بالاتر باشن، منقولات یعنی آنچه که از دیگران نقل میشه ولو آراء فاسده باشه، ولو روایات ضعیفه باشه، ولو روایات جعلی باشه، اینا جز منقولات هم، اینا جز منقولات هم. میگه من اینا رو حفظ میکنم، کاری ندارم به عقلیات رسیدم یا نرسیدم، من جز ظاهریه هستم، به ظاهر این نقل عمل میکنم، میخوام این منقول حفظ بشه، حالا چه منقول معتبر چه منقول غیر معتبر. اگرم توجیه عقلی برای این منقول باشه من سراغ توجیه عقلی نمیرم، چون میخوام همین منقول رو به ظاهرش حفظ کنم که ظاهری اون همینطوره. یار رحمان علی عرش استوا رو بهش میگیم توجیه داره، میگه نه توجیه نداره، یار رحمان علی عرش استوا توجیه نداره، همینطوره، بگو خدا رو عرش نشسته، جسم است چه بده، فقط سعی کن بزرگتر از عرش باشه، کوچیکتر نباشه، که کوچیکتر باشه کوچیکتر از مخلوقش میشه، حتما بزرگتر از مخلوقش باشه. یه همچی بر گفتنم جلبا که خدا رو جست گرفتن رو عرش هم نشوندنش منتها گفتن بزرگتر از عرش که کوچیکتر نشه، که بارها عرض کردم که چقدر بزرگتر مقدارش هم تعیین کرد. خب اینا به خاطر اینکه به ظاهر الرحمن علی عرش استوا تمسک کردن و نخواستن به سمت عقلیات برن، از وصول الی العقلیات محروم موندن. و تشوقا الى الکمال وهم، خب وهمش هم خوشش میاد، وهمش هم خوشش میاد، به خصوص اگه بگه خدا روی اون تخت نشسته وقتی هم که تکون میخوره این تخت از شدت سنگینی خدا یه ناله هم میکنه، اینا رو گفتن. و تشوقا الى الکمال الوهمی به حفظ المنقول، یعنی میگه من با حفظ منقول و اون کمال وهمی هم میرسم، من حرمان الوصول، و در حالی که از وصول به عقلیات محرومه، وصول یعنی وصول به عقلیات. این فهرستی بود از سه گروهی که شقی حقیقی هست، اما حکمشون به یکی یکی بیان کنیم. می فرمان که اولی حکم چندانی نداره، یعنی خیلی بحثش مهم نیست، اولی یعنی کسانی که ناقص و غریزه هستن، اصلا به درجه عقلی نرسیدن و شوق کسب معقولات رو پیدا نکردن، اینا ولو تعقل نمی کنن اما نادارند، ناداری رو حس نمی کنن، مولمی در خودشون احساس نمی کنن، زیرا که اینها با همین ترتیب، یعنی بدون اینکه متوجه باشن که معقولاتی رو از دست دادن وارد عالم آخرت میشن، اونجا متوجه نمیشن معقولاتی رو از دست دادن، چون اونجا هم به درجه نمی رسن که معقولاتو بهشون نشون بدن، معقولاتو نمی بینن، درجات بالای بهشت رو بهشون نشون نمی دن، لذا این اصلا نمیدونن درجات بالای بهشتی هست که حسرت میخورن، همون پایینی ها رو بهشون نشون میدن، پایینی ها هم در اختیارشون قرار میدن، محرومشون نمی کنن، از بالا محرومن و بالا رو هم همونطور که در دنیا عقلشون نرسیده اونجا عقلشون نمیرسه. حالا این البته عرض میکنم بحث فلسفی ماست، ممکن حالا یه بچهی بره اونجا و عقلیاتی رو بهش نشون بدن که به بالغین و عقلا هم نشون نداده باشن. این استثناء ها رو ما مشکل نداریم، استثناء ها رو قبول داریم، از نظر بحث علمی و فلسفه اینطور مطرح میکنیم. مثلا خیلی از بچه های ائمه خود ما بعضیشون به حد بلوغ نرسیدن، الان در این دنیا اینقدر اعتبار دارن که قبرشون زیارتگاه یا ازشون هم حاجت گرفته میشه، براشون هم نذر میشه، در آخرت هم مقام بالایی دارن. خیلی چیزا رو بهشون نشون میدن که به ماها نشون نمیدن، به ماهایی که سالا فلسفه خوندیم و برامون هم زیاده کردیم به ما نشون نمیدن. پس این استثناء رو قبول داریم، ولی به طور کلی داریم بحث میکنیم، یعنی علمی داریم بحث میکنیم. از نظر علمی و طبق قواعد کلی اینطوره که بچه ای که به درجه عقلی نرسیده، خب وقتی که منتقل شدن نفسشو که عوض نمی کنن، نفس همون نفسه، نفس خالی منتقل میشه. اگه نفس خالی منتقل شد اونجا خالیه، اونجا خالیه، و نفسی که خالی باشه اینجا احساس نکرده چیزی رو از دست داده، اونجا هم احساس نمی کنه چیزی رو از دست داده، نفسی که در حسرت نمی خونه. بله نه استثناء بردار جهت استثناء رو توضیح ندادم، ما داریم قاعده کلی رو میگیم، استثناء هایی هم قبول داریم، استثناء ها جهتش چیه اون الان توضیح ندادم، ولی برای اونم ما توضیح داریم، برای اونم توضیح داریم. بله البته عرض میکنم ما توجیه نکردیم که استثناء ها چیه، یه چند باری عرض کردم تا حالا که بعضی از انسان ها رو حالا خدا بر طبق اون قواعدی که خودش داره اینا رو سریعا سیر میده. مثلا بچه 2 ساله، بچه 3 ساله که از این دنیا میره، میبینید در وقتی که از این دنیا رفت مثل یه آدم عاقل میفهمه، خدا سیرش میده. همونطور که میبینیم الان بچه های کوچیکی هستن که از مادرها بهتر میفهمن. خب اگر خدا بخواد طبق قواعدی که داره، بازم طبق قواعدی که خودش درست کرده، اونجایی هم که استثناء میشه بذاره، بالاخره قاعده خدایی وجود داره، برای ما استثناء، برای خدا استثناء نیست. خدا میدونه از قواعد طبیعی داره استفاده میکنه، از قواعدی خودش جلب کرده، ما چون نمیدونیم این قواعد رایج رو دیدیم، اگر یک قاعده نادر اتفاق بیفته فکر میکنیم اون استثناء، در حالی که اون قاعده نادر هم استثناء نیست، ما نتونستیم تحت ضابطه ببریمش قواعد نادر رو. پس انسان هایی ممکنه باشن که در همین دنیا در اون سن کمی هم که دارن حرکتشون به سمت کمال خیلی سریعتر از حرکت ما باشه و اونها به درجاتی برسن در همون سن کودکی که ما در بزرگی نمیرسیم و بعد هم منتقل بشن. ما چه میدونیم وقت انتقالشون چجوری بوده؟ علاوه بر استثناء که عرض میکنم، استثناء به لحاظ خودمونه، نه به لحاظ قواعد الهی. قواعد الهی که همشون به جای خودشون دارن تأثیرات خودشون میکنن. فالشقاوة في القسم الأول من قبيل الأعدام كالموت للبدن أو الزمانة في الأعضاء. این كالموت للبدن أو الزمانة في الأعضاء مثال برای شقاوت نیست، موت شقاوت نیست، موت برای همه هست، مثال برای اعدامه. شقاوت در قسم اول از قبیل اعدام، یعنی ناداریه این انسانی که به درجه عقلی نرسیده، نه اینکه ضد کمال رو داره و مزاحمی آلودگی در باطن داره، نه چیزی نداره. اون دو قسم دیگه که بعدا میخوریم آلودگی دارن، یکی قسم اول آلودگی عملی داره، قسم دوم آلودگی علمی داره. اما این قسم اولی که الان گفتیم، قسم سوم آلودگی علمی داره، اما این قسم اولی که گفتیم اصلا هیچی نداره، خالیه، اصلا قبیل اعدامه. یعنی محرومیتش از عقل به خاطر این که صبر عقلیه رو نداره، نه به خاطر این که مزاحم صبر عقلیه رو داشته باشه. کل موت للبدن مثال برای عدام، همونطور که گفتم موت برای بدن یعنی نداشتن حیات، نه یعنی ایجاد کردن یه مشکل برای بدن، نه فقط حیات رو ازش میگیرن. یا زمانت فل اعضا، زمانت یعنی زمینگیری، زمینگیری رو در اعضا که میذارن یعنی اون نیروی حرکت رو ازش میگیرن، نه یه عامل فسادی بهش میدن، چیزی بهش اضافه نمی کنن، اون نیروی حرکت رو ازش میگیرن. پس اینا عدمه. من غیر شعور بمولم، این من غیر شعور بمولم مربوط به اون قبل از کلمات للبدن از زمانت فل اعضا هست. فشقاوتو فی القسم الاول من قبیل الاعدام من غیر شعور بمولم. شقاوت در قسم اول از قبیل اعدامه و اون انسان هایی که شقیه به قسم اولند نادارند، اما از این ناداریشون رنج نمیبرند. من غیر شعور بمولم، توجهی به این مولم ندارن، ناداری بالاخره رنجه، ولی اینا متوجه نمیشن که ندارن. کسی که به درجه عقل رسیده و شائقه به کمالات شده، کمالون کسب نکرده، او رنج میبره وقتی رفت اون دنیا، حسرت میخوره که من میتونستم چرا نکردم. اما اینی که اصلا نمیدونسته چیزی در دنیا هست که میشه کسبش کرد، اون اونجا دیگه حسرت نمیخوره، پس شعور به مولم نداره. مولم در اونجا حسرته. الان بحث ما در معاد روحانی هست کردم، معاد روحانی مولمش هم حسرته، خجالت، حسرت و امثال ذلک. دیگه حسرت نمیخوره، خجالت نمیکشه که چرا من این کار نکردم. خب نکرده، خبرم نداره که نکرده. پس من غیر شعور به مولم. اما فرق استثانی ایشون میفرماد در قسم ثانی خودش رو مشغول امور دنیایی کرده، سراغ ضد کمالات هم نرفته. اون گروه سوم هست که بعدن میخونیم، سراغ ضد کمالات نرفته، سراغ همین امور دنیایی رفته. یعنی هی شهوتش رو تقویت کرده، هی غضبش رو تقویت کرده، به دنیا پرداخته. خب این غضب و شهوت وقتی قوی شدن بر عقل چیره شدن و حیات که اسمش میذاریم حیات قاهریه از جانب شهوت و غضب، یا انقهاریه از جانب عقل، عقل مکهور شده اونا قاهر شدن، حیاتی و ملکاتی در این انسانی که شهوتش غالبه پیدا شده، که این حیات حیات عقلیه نیست، حیات شهوانیه است، حیات غضبیه است. این حیات در واقع حیات قبیحه هستند، لذا همیشه اعمال قبیحه رو استدعا میکنن. میبینید کسانی که پیرو شهواتشون این کارهایی میکنن که انسانهایی که به درجه عقلی رسیدن نمیپسندن. نگید پسند اونها دخالت نداره، پسند اونها معیار نیست، بلکه پسند اونها معیاره، چون کسانی که به درجه عقلی رسیدن به حق انسانن، اونه که به درجه عقلی نرسن همون حیوانن. پس اگر این انسانی که به درجه عقلی رسید چیزی رو نپسندید، معلومه اون چیز نپسنده، ولو دیگران بپسندن، دیگران حیوانن که میپسندن. کاری رو که از این شخصی که شهوتش رو تقویت کرده صادر میشه، انسان عقلی نمیپذیره، از کار قبیحه. این ملکات چون منشأ قبایح هستن، خودشون هم قبایح هستند. قبایح یعنی چی؟ یعنی آلوده هستند. آلوده است یعنی مولمه، مولمه، موزیه. اما در این دنیا اذیت نمی کنه. چرا؟ چون انسان اشتغال داره، انسان اشتغال، انسانی که اشتغال داره و به خاطر اشتغالاتی که داره متوجه این مولم و موزی نمیشه. مثلا فرض کنید شخصی عضوی از اعضای بدنش درد گرفته، درد خیلی شدید، اما یه آمپول مخدری بهش تزریق کرده، خب این حس نمیکنه، نه درد نداره، حس نمیکنه، اون مولم هست، داره که تاثیر خودش میذاره، اما این آدم عضوش تخدیر شده، تاثیر حس نمیکنه. انسانی هم که در دنیاست، قبایح در وجودش هست و مولمات و موزیات هم مشغول تأثیر گذاشتن هستن. همین الانی که داره مال یتیم میخوره، یکلونا فی بطونهم نارا، همین الان نار رو داره میخوره و همین الان نار داره تأثیر میذاره، همون متوجه نیست، چون بدنش تخدیر داره، تخدیر یعنی اشتغالاتی به دنیا. به معنی که روح از بدن مفارقت دادن، اون آلودگی آلودگی بدن که نبود، آلودگی نفس بود، آلودگی بدن نبود، حد چند روز یه بار حمام میرفت خودشو میشست، این آلودگی برای بدنش نبود، آلودگی مال روحش بود. حالا که روح جدا شده از بدنش، آلودگی رو همراه خودش برده، دیگه اشتغالات بدنی هم که نیست، توجه کامل به نفسش پیدا میکنه، آلودگی رو میبینه، حسرت شروع میشه. از این به بعد مولم اثر خودش رو مشهودن میذاره، تا حالا اثر میذاشت مشهود نبود، حالا اثر میذاره مشهوده. پس گروه دوم توجه شدین که معذبند، گروه اول معذب نبود، حسرتی نمیخورد، چون اصلا حالیش نشد، نمیشد که چی از دست داده، تا آخرش هم حسرتی نداشت. چه بسا ما نعمن بود، البته به نعمتهای پایین تر، به نعمت عقلی نه، به نعمتهای پایین تر، نعمتهای خیالی، نعمتهای جسمانی بهش میدادن، اما نعمتهای باقی بهش نمیدادن، نعمتهای عقلی بهش نمیدادن، مشکلی هم نداشت، حسرت هم نمیخورد. اما این دومی حسرت میخوره، چون هی نگاه میکنه میبینه نفس تاریکه، نفسی که ذاتاً نوره و میشد نورانی تر بشه، نورانی تر که نشد هیچ، تازه تاریک هم شد و حسرت میخوره چرا این کارو کردم، و وقتش هم فوت شده دیگه، دستش هم به هیچ جبن نیست و میدونه که تا ابد هم باید با همین حال سر کنه، میدونه که تا این مدت مدیدی باید سر کنه، بس معذب معذب به عذاب حسرت. منتها چی گفتم تا ابد باید سر کنه؟ اشتباه کردم، رضا گفتم تا مدت مدیدی، الان میخوام اشتباه رو درست کنم. منتها چون این ملکه‌ای که حاصل شده ملکه علمی نیست، لذا از عوارض مفارقه نفس به حساب میاد، از ناحیه اعمال بدنی آمده دیگه، از ناحیه به اعمال هیئتیست که از ناحیه اعمال بدنی آمده، اعمال بدنی برای نفس عرض غریب هست، یا آثارشون عرض غریبه، نفس چون یه موجود عقلیه عرض لازمش تعقله، علومه، علوم عرض لازم نفسه، چون اصلا ذاتش عقله، ذاتش که عقل بود لوازمش هم اصلا عقله، این حیات عملیه اینا لوازم نیستن، اینا عوارضند، لوازم جدا نمیشن که بعدا خواهیم گفت، عقاید فاسد جدا نمیشن تا آخر باشن، اما عوارض جدا میشن، عوارض مفارقن، قابل جدا شدن هستن، پس این حیات بالاخره در اون قیامت زائل میشه، حیات فاسده، حیات ردیه، اینا زائل میشن، منتها دیروزود داره، بستگی داره به این که چقدر از حیات کسب کرده، ممکنه یه وقتی حسدش رو قوی کرده، بخلش رو قوی کرده، صفات سیئه زیادی رو در خودش گذاشته، خب این برای پاک شدنش خیلی مدت میخواد، یه زمانی طول میشه تا حسدش پاک بشه، یه زمانی تا بخلش پاک بشه و حاکسات رقیه. اما یکی میگه نه، یه صفت فاسد داره، با هم یه صفت فاسد هم گذرونده دنیاشو، خب این زودتر پاک میشه. یکی میگه صفتش راسخه، خیلی عمیقه، تمام این نفس رو پر کرده. یکی نه، راسخ نیست، زیاد توی دنیا از این عمل فاسد استفاده نکرده، کم استفاده کرده، کم استفاده کردن که اثرش نمیذاره ها، حتی در روایات داریم یه فوتی هم که زیر چراغ میکنید در نفستون اثر میکنه، شما نمیفهمید، اینقدر نفس اثر پذیره، مثل آینه میمونه، سریع اثر رو میگیره، نمیشه چیزی رو از جلو آینه رد کنید، مانع و حجاب هم جلو آینه نذاشته باشید، آینه نگیرتش، آینه حتما میگیره. اینه که یه عمل کوچیک هم که میکنیم در این آینه منعکس میشه، لازم نیست حتما به حد ملکه برسه، به محضی که یه عمل کوچیک هم میکنید اونجا اثرش هست، وقتی مفارقت میکنیم اثر میبینیم، منطقه اگر به حد ملکه رسید دیرتر پاک میشه، اگر به حد ملکه نرسید زودتر پاک میشه. پس عذاب این اشخاص دوم دائمی نیست، طولانیه، اما طولانی بودنش و کوتاه بودنش بستگی داره به نحوش، به تعداد این سیئاتی که داره و به نحوه شدت و ضعفی که این سیئات دارن، اگر سیئات شدیدتر باشن یا راسختر باشن خب دیرتر ظاهر میشن، اگر سیئه کوچیکی باشه یا اینکه راسخ نشده باشه زودتر پاش میشه، اگر تعداد سیئات هم بیشتر بشه خب باز بیشتر طول میکشه، تعداد کمتر بشه کمتر طول میشه، بالاخره اینا روشنه، علایی ها پاک خواهند شد، اینا تا ابد طول نخواهد کشید. اون گروه سوم مشکل دارن، بله کسی معارف رو نکرده از قسم سوم، اون همیشه هست، بله کسی معارف نکرده، بله اون حسرتش هست، ولی حسرتی که ناشی از این ملکات زائل میشه، حسرت ناشی از این که من به درجه عقلی نرسیدم اون براش هست، براش هست، بله مگر فراموشش بدن، وقتی این ملکات پاک کردن به این بفهمونن که نفست همینه، به قول معروف در جهنم رو ببندن، در جهنم ها نه، حالا چیز دارم عرض میکنم، مثال دارم عرض میکنم، وقتی در جهنم میبندن دیگه مایوس میشه، میفهمه همینه، حالا اینم از جهنم بیرونش آوردن، ولی بهش میگن دیگه همینی، وقتی بهش میگن همینه دیگه حسرتی نمیخوره، میفهمه همینه دیگه، تمام میشه، هیچ چیزی نداره. آدم میبینه در دنیا تلاش میکنه به یه امر مالی برسه، خیلی تلاش میکنه که به یه جا برسه، نمیرسه، یه قصه میخوره، هر روز تو فکر شب خواب میبینه، از خواب میپره، ولی بهش یه نفر میاد مثلا از غیب خبر داره، حالی میکنه که برای تو مقدر شده که مثلا امسال اینطوری سر کنی، اینم به تقدیرش راضی میشه، وقتی راضی شد آروم شد، یه مشکلی نداره. تو دنیا همینطور اتفاق میفته که آدم وقتی میفهمه همینه دیگه، بیشتر از این نیست، میفهمه، ما نمیفهمیم که تلاش میکنیم. اگه کسی بهش حالی کنه که تو بیشتر از این نداری، هرچی هم زحمت بکشی بیشتر از این نداری، باید به همین مقدار راضی باشی دیگه، وقتی راضی شد آروم میگیره. اونجا هم همینه، بهش میگن همینی تو، وقتی بهش گفتن همینی دیگه راضی میشه، یه شکنجه ای نداره، حسرتی هم نمیخوره، تمام. بهشون اجازه نمیدن، اول ممکنه غبطه بخورن، ولی بعدا دیگه بهشون نشون نمیدن. پایینی های بهشت و اینجور که گفتن نمیدارن بالا برن، بالایی ها میان پایین که همیشه خدا رو شکر بکنن که بهتر رو دارن، پایینی ها نمیفرستن بالا. پایینی ها اینجور که من یادمه، این سابقه که روایت رو میخوندم اینجور که یادمه، الان دقیق نمیدونه، پایینی ها محرومن از رفتن بالا، چون اگر برن بالا دلشون میخواد و حسرت میخورن و این حسرت در بهش نیست، بهش لذت صافه، لذت تو هم با ناراحتی نیست، اینجور که گفته شده بالا نمیدارن برن. و اما فلقسم ثانی، در قسم ثانی که آلودگی های عملی داره، حیات فاسده بر او ایجاد شده، فب ادراک امر مولم موزن، شقاوتش به این است، فب ادراک، شقاوت اولی به نداشتن بود، شقاوت دومی فب ادراک امر مولم موزن، این فب ادراک متعلق به شقاوته، یعنی شقاوتش به ادراک امر مولم موزیست. اما ادراک در اینجا نمی کنه، در اینجا ادراک نمی کنه، اصل ادراک هست اما ادراک ظاهر نمیشه، وقتی مفارقت کرد ادراک هم ظاهر میشه، مثل همون انسان که گفتم عضوش درد میکنه منتها مخدر بهش زدن عضو تخدیر شده حس نمیکنه. کل عضو الذی به وجع اون شدید، مثل عضوی که درد شدید داره، بله، ولی بعدا ممکنه یادش بره، اونو میفهمه، ولی تا وقتی معذبه میفهمه، بعد از این که دیگه خواستن وارد نعمتش کنن اون ناداری ها رو دیگه بهش نمیگن، ناداری رو هم چون نرفت سراغش درک نکرده، ها درک نکرده، اون یکی سومی که بعدا عرض میکنیم اون درک کرده و انکار کرده، اون مشکل داره، این از اول درک نکرده، یاد رفتنش خیلی آسونه، از اول به مطالب عقلی نرسیده، فقط نگرانیش این بوده که چرا من این موزیات رو در خودم ایجاد کنم. خب موزیات که ازش گرفتم دیگه تمام میشه، مثل اون اولی میشه، مثل اولی میشه که اعدام، یعنی دیگه نداره، نداره به حالیش هم نیست که نداره، اگر هم حالیش بشه که نداره، همونطور که اصلا بهش میفهمونن که همینی، راحت میشه، آروم میگیره. اینا که من عرض میکنم بارها گفتم، اینا نه که واقعا اونچه که من میگم اونجا اتفاق بیفته، ما خبر نداریم، اونجا نرفتیم و نمیدونیم چه اتفاق میفته، این حرف خود ماست، یا از روایات بعضیش استفاده کردیم اونم به فهم خودمون، یا از قواعد عقلی استفاده کردیم که قواعد عقلی هم خودمون استنباط کردیم ممکنه درست نباشه، این حرفایی است که ما میزنیم، انتظارم نداریم همش درست باشه، یه چیزایی که تو ذهنمون میاد میگه مطالب فلسفی، اینا هست، اینا رو عرض میکنم، اینا که ما میدونیم که بالاخره کسانی در دنیا از علوم و از علوم حقه، از کسب و علوم حقه باز موندن به خاطر دنیا، این که روشنه برامون، این دیگه مشهوده، اون چه که مربوط به آخرت عرض میکنه که در آخرت به این شخص این چنین میگن و اینو ازش میگیرن اون ازش نمیگیرن، اینا حرفایی است که ما طبق قواعد مستنبط خودمون داریم میگیم، این حرفایی که مربوط به آخرت عرض میکنن، یا از روایات آیات استنباط کردیم که استنباط خودمونه، اگه وقت به ما گفتن اشتباه کردی اعتراف میکنی، حرفی نداریم، اینجوری میخوام حرف بزنم، نمیخوام بگیم حرفمون باطله، میخوام بگیم اگر به ما گفتن کسانی که از اونجا خبر دارن به ما گفتن که حرفت اشتباهه باور میکنی، نه سماجت نمیگم به حرفا، حرفایی که طبق قواعد مستنبط خودمون گفتیم، این من بارها عرض کردم تا آخرم در ذکرتون باشه که این حرفایی که ما میزنیم معناش نیست که این نما باشه، این است جز این نیست باشه که بگیم حتما همین است، مثل اون داستانی که اون رو درک کردم نیست، داستان ابن سینا، مثل گفتم اینجا بله بله مثل اون نیست که البته اگر حالا الان در جلسه عموم عرض میکنم که یادتون باشه من گاهی از اوقات بعضی از مطالب شفا رو اون قبلا که میخوندم از یه آقای میپرسیدم بعد برای من توضیح میداد میگفت این طوره میگفتم آقا این طور نیست میفهمیدم که داره غلط توضیح میده میگفتم این طور نیست میگفتش که اگه ابن سینا سر از خاک در بیاره و به من بگه غیر از اینی که تو گفتی من اراده کردم به ابن سینا میگم تا اشتباه کرد یعنی حتی نویسنده کتاب اگر حرفی بزنه خلاف من بگه من میگم تو اشتباه کردی نمیگم من اشتباه کردم میخوام بگم ما اینطوری نباشیم که اگر صاحب قرآن صاحب حدیث به ما گفته اشتباه کردی بگیم نه خودت اشتباه میکنی اینطور نباشه بگیم بله اشتباه کردی و اما فی القسم ثانی شقاوت به ادراک امر مولم موزیز کل عضو الذی بهی وجعون شدید فا این نهازه الحیات الانقهاریه قبیحتون مولمتون لجوهر نفس این حیات انقهاریه یعنی حیاتی که باعث مقهور شدن عقل میشه حیات قاهریت از جانب شهوت و غضب انقهاریت از جانب عقل عقل رو مقهور میکنه منقهر میکنه و خود این حیات حیات حاصل از شهوت هم که شهوت رو قاهر میکنه این حیات انقهاری قبیح هن واقعا زشتن ولو شخصا به داشتن اینا خیلی خوشحال شادمانه اما بالاخره زشته مولمتون به جوهر نفس جوهر نفس رو آزار میده مزادتون لحقیقت نفس با حقیقت نفس نازادگاره زیرا حقیقت نفس یعنی خلقت و فطرت نفس اینه که عقلش مستعلی باشه عقلش قاهر باشه انسانی که عقلش رو قاهر قرار داده باشه طبق فطرت اولیه خودش عمل کرده و اما اگر عقل و مقهور قرار بده از فطرت بیرون رفته پس مضاد با حقیقتشه لان حقیقت نفس استدعا می کند که برای نفس هیئت استعلایی باشد نفس این نفس ناطقه یعنی عاقله یعنی تعقل تعقل باید هیئت استعلایی داشته باشه هیئت استعلایی قهریه هم بر بدن هم بر قوای شهویه و غضبیه بدن داشته باشه این حالت فطری نفسه اگر از این حالت بیرون آمد مضاد با حقیقتش رفته فیضاً قهرت اگر مقهور شد این نفس عقلی ما انها یعنی از بدن و قوای شهرویه و غضبیه و انقادت و خدمت ایاها منقاد شد خدمتگذار شد این قوای شهرویه و غضبیه را در تحصیل خدمتگذار اینها شد در تحصیل آرزوها و حاجات این قوا عدنیه صفت معاربه یعنی حاجات دنیه حاجات پس قوای شهوانی یا حاجات پست دارن قوای غضبی یا حاجات پستی دارن عقل در خدمت اینها قرار میگیره تا کار اینها رو انجام بده کار اینها رو انجام بده این شهوت میگه من فلان چیزو میخوام به عقل میگه نقشه بکش که چطوری بهش برسم غضب میگه میخوام از فلان کس انتقام بگیرم به عقل میگه نقشه بکش که من چطوری انتقام بگیرم که عقل میشه نقشه کش شهوت و غضب یعنی خدمتگزار عقلی که باید دستور دهنده باشه حالا میاد دستور اونها رو اجرا میکنه نقشه میکشه راه به اونها نشون میده عقل این کارو میکنه قوه تخیل تنظیم میکنه این من یه روز بعد از کلاس عرض کردم که قوه متصرفه ما فعاله قوه متصرفه حیوان فعاله هر دوشون مشغول کارن منتها قوه فعال ما قوه متصرفه ما زیر نظر عقل فعالیت میکنه قوه متصرفه حیوان زیر نظر وهم فعالیت میکنه لذا همین مثال رو زدم که میبینید خرسی وارد رودخونه میشه تخیل میکنه که ماهی رو بگیره سمت اون ماهی بهترین ماهی پروارترین ماهی رو انتخاب میکنه میگیره این یه حیوانیست که تمام تلاشش رو به کار انداخته تا بتونه یه حیوان ماهی رو بگیره اما انسان میخواد ماهی بگیره میاد یه تور میندازه نسل این ماهی رو جمع میکنه هر دو قوه تخیلشون کار کرد اما چی شد که این نسل ماهی رو برداشت فقط یه ماهی گرفت علتش اینه که این تحت اشراف عقل کار کرد این تحت اشراف وهم کار کرد واهمه بالاخره بردش محدود عاقل بردش نامتناهیه هر جا بشر وارد شد خواست خراب کنه تا ته خراب کرد حیوان وارد شد خواست خراب کنه مختصر خراب کرد علتش اینه هر دو با قوه متخیل پیش میاد قوه متصرفه نقشه رو میکشه اما اون متصرفه که تحت واهمه بوده این متصرفه که تحت عاقل هست ببینید چه تفاوتی میکنه خب فیضا قهرت انها و انقادت و خدمتیه ها وقتی که مقهور بشود نفس ناطقه ما انها از این قوای شهویه و غضبیه و منقاد بشه و خدمتگذار اینها بشود. خدمتگذار بشه در چی؟ در تحصیل حاجات دنی اونها، حاجات پست اونها. کان ذالک موجب و شقاوت نفس، این خدمتگذاری، این مقهور شدن، این منقاد شدن باعث شقاوت نفس است و باعث تعلم نفس و حسرت نفس است. لاشن این نفسی که در دنیا این مولمات رو تحصیل کرده در دنیا معذب نیست به خاطر اشتغالات دنیویش و وقتی مفارقت کرد معذب میشه. این تیکرم بخونم اب نداره گفتم ولو وقت گذاشته. لاشن کان اقبالها علال بدن، اقبال نفس بر بدن و شواقل بدن یونسیها، او را به فراموشی وامی دارد، ان امر عاقبتها، از عاقبتش فراموش میکنه. و یشقلها سکر و طبیعت عن الاحساس به فضیحتها، مستی طبیعت او را اعراض میدهد از اینکه به فضیحت و رسوایی این طبیعت و اون اشتغالات دنیوی احساسی داشته باشه. و الان یعنی وقت مفارقت از بدن، اذا زال العائق، وقتی عائق که اون بدن زائل شد، و ارتفع الحجاب، حجاب دنیا ازش گرفته شد، و کشف القطاع به موت البدن، اون وقت فیتعذن نفس به تلک الحیات الرقیه اشد العذاب، شدت عذاب اذیت رو پیدا میکنه دیگه، حسرتش از میرود شروع میشه. ولیکن لما کانت هذه الحیات، این رو بخونم گفتم دیگه همشو دیگه تکرار نکنم، ولیکن چون این حیات قریبن، میخواد بگه این عذابشون منقطعه، عذابشون دائم نیست، چون حیات حیات عارضی هستن، بالاخره دیر یا زود زائل میشن. و چون که این حیات قریبن از جوهر نفس، ذاتی نفس نیستن، عرض لازم نفس نیستن، عرض قریبن، قریب واقعی. و کذا ما یلزمها، آنچه که لازم این حیاته که اون حسرت باشه، اون عذاب باشه، اون اذیت و رنج باشه، اونام قریبن. فلا یبعد که تزول این حیات فی مدت من الدهر، در مدتی من در این حیات زائل بشن، با زوال حیات عذابشون هم زائل میشه. حالا این مدت متفاوت هست بر اثر این که اون آلودگی هایی که کسب کرده متفاوته، هم مقدارش هم نفوذش، به حسب تفاوت عوائق در رسوخشون که ملکه شدن یا ضعفشون که ملکه نشدن. یک، کثرتشون و قلتشون، ممکنه بعضی کثیر باشن بعضی قلیل باشن. انشاءالله این قید برای فلایه بودن تزول، قید برای تزوله، فلایه بودن تزول انشاءالله فی مدت من در منتها مدت متفاوت. و یاش بهن یکون فی شریعت اشاراتون الهازا، یا اشارتون الهازا هیستو برده که ان المؤمن الفاسق لا یخلد فی النار، مؤمن فاسق مخلد در آتش نیست، مخلد نیست یعنی عذاب میشه ولی تا آخر عذاب نمیشه، مدتی عذاب داره و بعد عذاب ازش گرفته میشه. حالا کی عذاب ازش گرفته میشه؟ این بستگی داره به مقدار فسقی که داشته یا به مقدار نفوذی که این فسق در بدنش در نفسش داشته، چه کمن چه کیفن بالاخره مختلفه، لذا عذاب هم مختلفه. فسق کمن و کیفن مختلفه، لذا عذاب هم کمن و کیفن مختلفه. شلو بقیش بازم عبایق